السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام بر حسین علیه السلام که معنای حضور در هر تاریخی رو در ظلمانی ترین شرایط به ما آموخت تا ما هرگز جهانی که خدا آفریده است رو برای خود تنگ ندانی. به حمد الله جلسه جلسه عزاداری برای حضرت ابا عبدالله است و ما معتقدیم که فرشتگان بالهای قدسی خودشون رو بر زائران و عزاداران حضرت سید الشهدا میوزند تا افقهای متعالی رو بنمایانند و زائر و عزادار عزمهای بلندی در هر زمانه و عصری بتواند بگیرد. امیدوارم که رفقا در این نسبت که قرار میگیرند ازش غافل نباشند. ان فی ایام دهرکم لنفحات الا فتعرضوا لها. در روزگارانتان نفحاتی سراغ شما می آید، خود رو در معرض اون نفحات قرار دهید. نفحه ای آمد شما رو دید و رفت، هر کرا می خواست جان بخشید و رفت. عزمهای بلند در فهم اون موقعیتی است که انسان خودش رو درش قرار میده. شما تجربه کردید این موضوع رو. مواظب باشید که از دست ندید. مثال خیلی سادش رو شما در پیاده روی اربعین تجربه میکردید یا در زیارت و نماز پیکر مبارک حاج قاسم تجربه کردید. این تجربه تجربی نیست که ما ساده ازش بگذریم، یک گشایش تاریخی است. نکته ای که من فکر کردم با رفقا در میان بگذارم، اولا که هویت ما هویت عزاداری است. ما به هر بهانه ای عزادار مولایمون هست، ولی در دل این عزاداری آیا میشه رجوعی کرد مناسب زمان خودمون و افقی را طلب کرد که امروزمان بهترین روزگاران برامون باشه؟ شما میدانید که انسانها به اندازه‌ای که مسئله دارند اگر به متون قدسی و انسانهای قدسی رجوع کنند جواب میگیرن. طالب هر چیز ایار رشید جز همان چیزی که میجوید ندید. حالا فکر کردید مسئله ما امروز در نسبت با حضرت ابا عبدالله چه مسئله ایست که که میخوایم رجوع کنیم. شما مگه در قرآن ما تفسیر به رأی نداریم؟ اما اینکه مسئله داریم، بر اساس مسئله مون خدا با ما صحبت میکنه. در سوره الرحمن میخونید یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. خیلی آیه عجیبی است. میفرماد هر آن چه در آسمان ها و زمین است از او تقاضا دارند. خب تا اینجاش خوبه، راحت میشه باش همراهی کرد. ادامه آیه رو ببینید، کل یوم هو فی شأن، هر روز و روزگاری او به شأنی است. خیلی عجیبه، یعنی خدا هو به خدا برمیگه، شأن شأن بعد شأن، یعنی نسبت خدا در هر تاریخی مناسب آمادگی برای گرفتن چیزی است که در خدا هست. بله، یه ذات احدی داریم اون که شأنی نداره، مثلا خدا واجب الوجود است، همیشه واجب الوجود، ولی جلوات داره. له الاسماء الحسنا، جلواتش مناسب طلب ماست. من هنوز سؤالم هست، بالاخره شما کسی نیستید که بنده بخوام چیزی یاد شما بدم؟ نمیشه، من بخوامم شما نیم پذیرید، منم باید عاقل باشم نگم، ولی چشمندازی میشد مقابل هم بگشاییم. اصلا این زمانه زمانه ایست که به اصطلاح میگن دایلوگ، زمانه مونولوگ که دیگه نیست، که ما نسبت به هم این سوال رو داریم که چه چشم‌اندازی من میتونم در مقابل شما بگشایم تا خودتون فکر کنید. هیچ وقت بنده نمیتونم تا شما فکر کنم، بکنم هم بی خود کردم. حالا با این دید، ما در این چشم‌اندازی که بناست مثلا بنده در خدمت شما باشم، مسئله ما چی میتونه باشه که با حضرت ابو عبدالله در میون بگذاریم و او را به تاریخ خودمون برگردانیم؟ من بحث مفصلیش را نمیخوام اینجا بکنم، که یادتون باشد علمای ما در هر تاریخی علما رجوع کردن و مناسب طلب و تاریخشون امام را آوردن در تاریخشون. حتی شما قبل از انقلاب دیدید دیگه، ما با امام حسین انقلاب کردیم. گفتن حالا متهممون هم میکنن، اتفاقا متهم خوبه درسته، آقای حجاریان پیارسال توی یکی از این روزنامه نوشت که شما هر روز از حسین یک برداشت میکنید. اه، برای اینکه فراتاریخی است حسین علیه السلام، قرآن ناطق است. نه، این اتهام نیست، این شعوره. حالا من پیشنهادم اینه به شما به عنوان یه پیرمردی که میتونه فقط این مسئله ای که فکر میکنم شما باید روش فکر کنید رو با شما در میون میذارم فکر کنید. پیشنهادم اینه که شما انسانهای آخر الزمانی هستید، مثلا بحثم شخص نیست، و کربلا ظرفیت جواب انسان‌های آخرالزمانی را دارد. برای ادعای ارزم دو تا روایت آوردم، میخونم براتون ببینید که میشه اینجوری فکر کرد یا نه. یه روایت خیلی عمیق و عجیبی است، مفصلش رو اینجا بحث نمی‌کنم. از حضرت هر دو تا روایت که می‌خوام بخونم از حضرت سجاد علیه السلام. خواهشم می‌کنم روش فکر کنید. حضرت سجاد می‌فرمان که ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله قل هو الله احد و الآیات من سوره الحدید، یعنی اون شش آیه اول ادامه روایت را مثلا همه حالا کمرمون میشکند بخوایم اولش هم بگیم. ادامه روایت هم اینه که بالاتر از این هم دیگه امکان نداره. خب دو تا بحث حالا هم تو اولی ما، اولا میگه این نهایت فهم حقیقت هست. سوره قل هو الله احد و شش آیه اول سوره حدید، ولی یادتونه قل هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، میفرماد که این اود تعبیر اینه دیگه، فمن رام و را از هلاکه فقط هلاکه، اصلا بالاتری نیست، هلاکت هست بالاتر از این، یعنی به پوچی میرسی. حالا اینجا اولا میفرماد اقوام آخر الزمانی، شما میدونید که آخر الزمانی ها یعنی انسانهایی که وسعت حضور جهانی پیدا میکنن، همون روایت هایی در این که در غرب عالم باشن شرق عالم را میبیند. خیلی فوق العاده است اینا، بازخوانی باید بکنیم این روایات ها. یا شبها در منزلشون هست، صبحها کنار حضرت در مکه هستن. این تو یه عرایزی داشتم ده عنوان عالم بقیت اللهی، اگه دنبال بفرمایید اونجا این بقیت اللهی که خیلی بحث عجیبی است، جمع روایاتی که انسان آخر الزمانی یک سعه عجیبی داره به ادله‌ای که داریم، خودمون هم میتونیم اینا درج کنیم. بعد این قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد چرا برای آخر الزمان اومده؟ من دیشب رفقای عاشورایان اشاره کردم به این که شما جوانا در دو مرحله ممکن است به خودتون دروغ بگید. یکی این که با باورهای خوب 100 سال پیش زندگی کنید، به خودتون دروغ گفتید چون مالت جای دیگه اید، چیزی دیگه جوابتون قرآن میده. یعنی یه ظرفیت سوره قل هو الله احد دارین، دارم روایت ها میگم دیگه. دو، اونهایی که فکر میکنن میتونن در جهان مدرن غیر قدسی راضی بشن، اونا هم به خودشون والله دروغ میگن. بشر آخر الزمانی بشریست به سعه همه عالم که ادله مفصلی براش هست و حتماً ماورای جهانی که خدا درش غایب است، ماورای اون خودش را داره دنبال میکنه. همون حرف نیچه برای جهان مدرن درست است که خدا مرده است، منظور نیچه که خیلی حرف عالمانه است، یعنی این نظام درش خدا نیست، نه اینکه منظور خدای واجب الوجود مرده است، اون اینقدر عقل داره، آدم فیلسوفیه واقعا. من از این روایت میخوام همین رو با شما فقط در میون بگذارم. اقلش یعنی چه اگر خدا احد است صمد است؟ از خودتون بپرسید، تونستین اینو حل کنین؟ اگر احد است، احد میدونید یعنی چه؟ یعنی حضور بیکرانه ای که هیچ چیز کنارش نیست، به تعبیر امیرالمومنین یکی که دو ندارد، ما یه واحد داریم یه احد دیگه، اینا رو سریع میفهمی. اگر احد است، احد یعنی در بیکرانگی حضور است، هیچی کنارش نیست. خطبه اول نهج البلاغه خیلی خوب حضرت اینا برای ما روشن میکنن. وقت صمد روایت نگاه کنید، یعنی رئیس القوم، یعنی کسی که به سوی او باید رفت. صمد القوم یعنی اون که مقصد است.
ای اگه همه جا هست پس به سوی او یعنی چه؟ اگه اینا نتونین حل کنید هنوز در قرون وسطای عقایدتون هستید. یعنی چی؟ یعنی یه خدای ابژه شده، یه خدایی از اون دورا داریم عبادتش رو میکنیم. نمیتونید به خودتون دروغ نگید. شما کسی نیستید که با خدایی که اثبات میکنید واجب الوجود است اینا، نه آقا، خدایی که باید بود شما را در بر بگیرد، حستون باید حس حضور خدا باشه. در جنگ مگه شما چطور خرمشهر را خدا آزاد کرد؟ با چی؟ با نور بچه ها. احمد آقا کاظمی یه مرتبه میبینه دیگه خدا در صحنه است. اینا حالا بخیال امروز بشر امروز در حالا به زبون خودتون بینگش اگزیستانسش میتونه حاضر باشه در افق تاریخ معنوی. حالا خیلی اجمال دارم با شما در میون بذارم، بنام نیست. خودم منم زمان دانشجویی خیلی دلم نمیخواست که کسی حرفایی که میزنه شب، خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری، ما در همین تهران خدمتشون میرسیدیم، کیف میکردیم که حرفاشون خیلی باز نمیکنه. بعد خودمون فکر میکردیم. به نظرم اینجور بیشتر میتونیم خودتون فکر کنیم، اقلش اینا روش فکر کنیم دیگه. آقا چطور میشه در نسبت خدا با ما او همه جاست؟ اینی غریب عجیب و دعوت دائزا دعانه بلدین سوره بقره، در نسبت خدا با ما او در همه جا حاضر است. نسبت ما به او باید تلاش کنیم اونچه که او هست و ذات ما را در برگرفته است رو بیابیم. این اسمش عبادت است و تقوا. تقوا مال چیه؟ برای اینکه اونچه هستیم رو حس کنیم. خدا رحمت کنه دارم خیلی حرف میترسم پرت و پلا بگم، خدا رحمت کنه جناب ملا صدرار، ملا صدرار مال شماست. امام به گورباچوف یادتونه که نامی که نوشتن صدرا را مطرح کرده. صدرا از نظر تعقل، ابن عربی از نظر سلوک، یعنی همین دوتا را مطرح کرده. صدرا اونجا بحث هویت تعلقی را میکنه. حضرت آقا خیلی عجیبه اینا، مقام معظم رهبر یه جمله دارن میگن آیندگان آرام آرام متوجه معارف صدرا میشن. من میخوام بگم اتفاقا حالا اینا وقت دونه میگم، میدونین که صدرا با دکارت اینا هم عصرن. دکارت میگه که من شک میکنم پس هستم. صدرا خیلی خوب اینا متوجه شد، چون میدونین مستشرقین تو دربار شاه عباس اصفهان بودن، خب صدرا با اینا اونجا بودن، فهمید یه خبری دارد برای بشر جدید به وجود میاد، هستش را باید دنبال کنه. صدرا اومد اصالت وجود را مطرح کرد، در نسبت اینکه هست من در هویت تعلقی به هست خداوند است. خیلی بحث عجیبی است. مرحوم شهید مطهری میفرماد شگفت جمله ای از شگفت فیلسوفی است. نمیتونید اینا را نداشته باشید. شما نمیتونید در جهان حاضر نباشید، نمیتونید با معارف عمیق خودتون که مربوط به تاریخ جدید بشر است غافل باشید. نیستید و خاصا نیستید. میگو چرا؟ من در جریانم دائم. میدونید که باند ما هر روز یه دست سوال جواب میدیم رو سایتمون. عموما متوجهم که نسل جدید در خطر نیهیلیسم یا پوچی قرار دارد، مگر اینکه جهان را بشناسد با معارف بلند حسینی قدسی، جهانی که درش قرار میگیرد را برای خودش معنا کند. منم اومدم اینا را با شما در میون بذارم، میگم خیلی است شما بهتر از من بلدی. این روایت رو داشته باشید. خیلی دارم سریع رد میشم. پس چی شد که برین تو این فکر چه چیزی هستید؟ تماما در آغوش خدایید و از طریق عبادات با روی کرد کشف این ذات اون چه که هستید رو میابید، اون چه که هستید رو میابید. شما چیزی نمیشید جز همون که هستید. خیلی هم بحث میبره، به اجازه بدید این یه روایت دیگم. این روایت که مال حضرت سجاد بود کلی هم هست. حضرت سجاد خب میدونید بهترین راوی کربلا هستن دیگه، انصافا همه از من راویای خوبی داریم، ولی دیگه حضرت سجاد کسی نمیشه. حضرت سجاد تو این روایت میفرماند که لمشتد الامر بالحسین ابن علی، حالا این ترجمه، وقتی سخت شد کار برای حضرت ابو عبدالله، این که از عصر عاشورا خیلی دیگه سخت شد دیگه، خیلی فشار. بعد حضرت می فرمان که نظر الیه من کانم اهو، یه عده‌ای که با حضرت اومده بودن دیگه، پاوام واسدن شهیدم شدن داد، یه عده‌ای تعجب می کردن چقدر حضرت در آرامش هست. حضرت سجاد می فرمان که یاران حضرت در عصر عاشورا دو تیپ بودن، همشون پاک باز جان باز تا آخرین قطره خونه واسدن، در این حال دو تیپ بودن. یه تیپ اونایی که میفرماد که کل مجتد للعمر تغیرت الوان هم، هر چیپ سخت میشد به غروب عاشورا میرسید رنگشون را میباختن، ور تعدد فرائضهم پشتشون میلرزید و وجبت قلب قلبشون یخت لرزش بر میداشت، مثلا دلشون میلرزید. این یه تیپ واسدند و شهیدم شدن. و کانل حسین و بعض من معهو، اما حضرت ابو عبدالله و بعض اونایی که با حضرت بودن، من خصائصهی تشرق و الوان، چهرشون می درخشید، هرچه به غروب عاشورا نزدیک می شدن به شعف بزرگ می آمدن. و تحت از جوارههم، یه آرامش در حرکاتشون بود. و تسکن و نفوسهم، جانشون در یه آرامش بود. بعد حضرت البته به اون بچه هایی که یه خورده دل واپس بودن، چیزی نیست، یه پلیس بلدین دیگه، میگذاریم. من الان سوالم اینه، این دو تیپ، یه ادعا دارم، ادعاست، بیش از ادعام روش فکر نکنیم. ادعای من اینست که این دو تیپ هر دو در بندگی خدا نمره یک، داستانی داره که حضرت زینب و شب عاشورا گفتن به حضرت مطمئنی به این بچهات؟ فرمود مطمئنم، قهرمانانم. پس تو قهرمان بودن اینا وحس نداریم. این دو تیپ، اینم که روایت محکمه حضرت سجاد، یه تیپ رفقا تیپیان که حسین علیه السلام را امام معصوم میدونن، میبینن کنار امام واسن و مبارزه کنن، بهترین نحوه بندگی را کردن و بهش مال ایناست. این تیپ، تصور من اینه که تیپ دوم یه چیزی اضافه داره، من اسمشو گذاشتم حضور تاریخی. این دومی ها متوجهن، میشه با امام حسین تاریخی که اموی ها خواستن از ما بگیرن، که امشب شاید تو بحث سوره اینا بیشتر عرض کنم، اینا متوجه شدن میشه تاریخی که اموی ها کاری کردن که تاریخ اسلام نماند ولی عباداتش بماند. اینها متوجه شدن از طریق امام حسین میشه تاریخ اسلام برگردد، حضور تاریخی برای خودشون حس کردن. حالا عرایزی هم دارم میخونم هم از روش. شب عاشورا باز دیدین که کیا بلند شدن، قوقا کردن، حضرت ابوالفضل اینا که جدا زهیر ابن قین یا قین، حالا هر جور میخوان بگید، جملاتش رو دارین دیگه. اساسا بنده عرایض مفصلی تقریبا راجع به این زهیر داشتم که چرا نیامد، چرا بعد اومد، حالا که اومد چرا اینقدر پاک باز. این پدیده عجیبی است این زهیر. اینا جمله زهیر نیست که چی ابن رسول کجا بریم، چون حضرت فرمودن که خب منو میخوام برید. بورنگ گفت آقا ما را هزار بارم بکشند و آتش بزنند و خاکستر بشیم دوباره زنده بشیم، از تو پا تو با نه پا چی میگن از تو پا نمیکشیم. تصور من اینه که امثال اینا بوریر هست، یه عده عجیب بلند شدن سخنرانی ها کردن. تصور من اینه که اینها متوجه شدن میتونن با حسین در تاریخ آینده حاضر بشه. معناش چیه رفقا؟ معناش اینه که این آیه رو دوباره نگاه کنیم، حضرت رب العالمین در هر تاریخی به شأنیست دیگه. شما یا در تاریخ خودتون هستید یا نیستید. شما اگه در تاریخ مرحوم قاضی، مرحوم صدعلی آقا قاضی طباطبایی باشید هیچ ضرر هم نمی کنید، بهشت هم میری. ولی در تاریخ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نیستید. دقت کنن، مقایسه میکنم، یکی را رد نمیکنم، یکی را قبول کنم. تصور من اینه که حاج قاسم در تاریخ حضرت امام است و از خزینه های سنت گذشته ها به خوبی استفاده کرده است. خود نمونش امام دیگه، امام که گذشته را نف نکرده، ولی تاریخی ساخته است که شما اینجاش گوش بده، بودن خودتون را یه معنای دیگه میکنید. بودن، ببینید دوباره دقت کنید، یه وقت باور دارید، با باور میشه رفت بهش یا نه؟ چرا؟ علم الیقین، یه علم الیقین داریم، یه عین الیقین داریم، یه حق الیقین داریم. علم الیقین یعنی با ادله محکم ثابت میکنید وجود خدا و ملائکه، مطابقش هم عبادت میکنید، میرینم بهش. عین الیقین یعنی میبینید حقیقت را، اما به قول خواجه عبدالله انصاری آخرش یه نوع دوگانگی هست. او عرفا رو دارم گدا رسمون من الخلق، میگید آخرش در شهود، شهود مثلا منزل هشتادوم منازل و سایرین، در شهود آخرش رسمون من الخلق. یه جا دیگه هم هست حق الیقین. مثالی که میزنن در حق الیقین میگن چی؟ میگن یعنی این که انگار در آتشی. عین الیقین میگن چی؟ این داری میبینی. علم الیقین میگن از دود متوجه آتش میشی. بذار خیلی اینا با هم دیگه ببینیم میتونیم اینجوری حرف بزنیم. گفتم من فقط در یه چشمنداز با شما میخوام حرف بزنم. شما اون وقتی که نماز حاج قاسم رو رهبری میخوندن و شما گریه می کردید، برای بهش گریه می کردید یا برای جهنم نرفتن گریه می کردید؟ امام حسین برای هیچ کدوم نه گریه نمی کردید. نمی دونین چرا گریه می کردید. اینا میگن در بودنی که گفتمش در عین وصل، این شیون و فریاد چیز آخه تو که این اصطلاح هم میگن حضور عرشی به اصطلاح، حالا اینا رو هم طور قاطی پاتی داریم میگیم. شما بودنی را حس کردید که این عشق، عشق لقاس، عشق حضور است. این یه چیز عجیبی است. من اونجا عرض کردم الان چون اینا مقدماتش تو سوره متففین، یسقان من رحیق مختوم، عرایضی بنده اونجا داشتم، تازه کم از رحیق مختوم ها، بیش از اینا چون بعدش هست که بیش از اینا بهشون میدن. یوش ربا به هم عینن عین تسنیم به اصطلاح. حالا شما در اون حضور، حضوری که عشق ریختید، عشقی بود که بودن متعالی رو تجربه کردید، که این به این دیگر پرانتز نقل کن، بهترین دلیل بر حقانیت جمهوری اسلامی اگه هیچ دلیلی نباشد اون عشق است. تعجب میکنید این عشق چطوری میتونه یه انقلابی چنین عشقی را عطا کنه؟ این عشق چه عشقی است؟ عشق فرازین بودنی که این بودن هیچ چیزی جز همین بودن نیست. ببین شما اینجا خدا را نمیخوای یا چرا؟ برای اینکه اصطلاح عرف من حتی زورم میاره اصطلاح عرفانی براش بگم. چرا؟ چون اصطلاحات عرفانی بهش میگن عرفان نظری، آخرش فکریه، این بالاتر از اینا. در عرفان نظری میگن که فانی ز خدا به حق باقی، بد نیست اینو بگی. اما حالا میخوام برگردم به کربلا. کربلا چه چیزی رو زهیر ابن قینها تجربه کردن؟ عصر عاشورا چرا گل از گلشون میشکاف؟ جز این بود که متوجه شدند در یک تاریخی قرار میگیرند که این حضور تاریخی یعنی اراده الهی تمام رگ وجود اینها را در بر گرفته است. ابهام بحث من کجاست؟ اینکه اونا چطوری تطبیق بدیم تا کربلا را دیگه، که روایت حضرت سجاده. آیا این مال کربلا بود یا مال همه حسینی هایی بود که میخوان تاریخ جدیدی بسازن؟ بنده معتقدم همین حالا ما مذهبی ها چند جوری، یه عده‌ای این طوری هم که در نسبت با امام و انقلاب رهبری میخوان در تاریخ جدید ماورای جهان مدرن حاضر بشن. من از اونا نیستم که بگم که جهان مدرن میشه ندیدا، نه نمیتونید نبید، اصلا شما در تاریخ جهان مدرنی، ولی ماورایش مرتجعین میخوان فرار کنن از جهان مدرن، نمیتونن، میشن وهابیا تو دل جهان مدرن، خاک تو سری جهان مدرن. بگو مثلا غرب زده ها شیفته جهان مدرن. ما معتقدیم که انقلاب اسلامی حضور در جهان مدرن است اما با هویت قدسی. بله وقتی این باشه غرب زدگی ها ما قبول نداریم، استعمار اینا رو که قبول نداریم، جهانی است که میشه یه تاریخی باش ساخت. اینم باز ابهامی توش هست، طور نیست. فقط ببین حرفامو ببینم میتونم جمع کنم. توی روایت حضرت سجاد رسیدید به این که شما اگر فکر کنید ببینید گویا خود شما اون متعمقون آخرالزمانی هستید که میتونید هویت خودتون را در عین احد بودن خدا، صمد بودن خدا را در نسبت خودتون با خدا درج کنید. و تعبیر من اینه که کمتر از این شما نیستید. بشر جدید، اینا جدی فکر کنید، خودتون فریب ندید، بشر جدید جهانی فکر میکنید. الحمدلله. حالا من مثال میگم، نمیترسم وقتم بره. ببینید مثلا ما، حالا ما اصفهانی ها 300 سال پیش جهان اصفهانی ها در حدی بود که با یه قاطر طی میشد از سر اصفهان تا همین اندازه ما جهانمون بود 300 سال پیش. بشر تغییر کرد، دید انگار جهان بیشتری میخواد، ماشین اختراع شد. خدا رحمت کنه آقای دکتر مددپور، کتاباشو بخونید خوبه، قشنگ میگه این چه ربطی داره به جهان غرب. بشر متوجه شد که نیازش به ماشین سواری است، حالا از اونجا اختراع شد. من اینا عرایزی داشتم که چطوری میشه هر تاریخ از یه جا طلوع کنه، ولی برای همه بشره. برای همینم شما نمیتونید ماشینا بگون که مال ما نیست. دیدیم که نگفت، دیدم جهانتون یه کم انگار باید گشوده تر می شد. بعد چی شد که انگار بازم کمید هواپیما، هوا را هم می خواهید. هواپیما اختراع کردن یعنی جهان بشری متولد شد. فوکو اینا را خوب میگه. فوکو حرفش اینه چی شد که بشر این شد. بنده به نظرم بهتر از فوکو میتونم از متون خودمون چیز درارم، اما حالا حرف دیدید که شما انگار هوا را هم میخواستید، هواپیما اختراع کردید، بعد چی شد که دیدین فضای مجازی میخواید؟ برای که شما بیشتر از اینید. آخه هواپیما فوق شما میتونه از اینجا نمیدونم 400 500 برین اروپا. نمی تو این نیستی، تو میخوای همین حالا همه جهان باشی، فضا مجازی میخواد. من به شما میگم بشر بعدی که من مطمئنم اینم کمش است، ملکوت میخواد. یاران حضرت چی؟ در شرق عالم که اصلا غرب عالم، نه به وسیله اینترنت ها اینا، نه نه نه، در سلوک، در هویت قدسی خودشون که بحثش هم عرایز دارم همینجا مثال میزنم. ببین میتونی با من همراهی کنی، دارم خیلی تون میرم. شما خداتون علم آدم الاسماء کلها، قبوله یا نه؟ هر آدمی حامل همه اسماء است، درست؟ له الاسماء الحسنا، همه اسماء مال کیه؟ خدا، سوره اعراف، فدعوه بها. پس مال له الاسماء الحسنا، بعد علم آدم الاسماء. علم یعنی مثل این که من علم دارم به شما میدم، یا هویت انسان را خداوند با نور اسماء متعالی میکنه. تعلیم حصولی که نیست که، بودش را نورانی میکنه. صبر کن. پس حالا تا همینجا، اگر که همه اسما مال خداست و همه اسما پیش شماست، شما کجایید؟ پیش خدا. خب فکر کن آیه قرآن دیگه این که آقا دوتای شما وقتی که همه اسما را دارید در ذات خودتان که همه اسما از آن خداست، یعنی شما در هویت وجودی خودتون پیش خدا. حالا بذار تندتر از اینم بگم، تمام عالم چیه؟ جلوه اسماء الهی است دیگه. تمام عالم انوار اسماء الهی است. همه اسماء مگه پیش شما نیست؟ پس عالم پیش شماست. هگل یه جمله‌ای داره، گفتم بابا بیاین اینا ورش دارین بیارینش ببینیم ما چقدر عمیق. هگل میگه تمام جهان در انسان جهان را می‌سازد. این نه، باید بگید که جهان اگه انسان خودش را درست بیابد پیشش است. ای نسخه عالم الهی که تویی، ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، از خود به طلب هر آن چه خواهی که تویی. ببین رفتم کجا؟ انسان آخر الزمانی یعنی او که بیشتر پیش خودش است. با من بیاد. انسان آخر الزمانی یعنی بیشتر پیش ذاتشه. صدرام همینا میگه دیگه، وقتی میگه تو در هویت تعلقی هستی، عین ربط هستی، یعنی پهلوی خدا هستی، یا انتم الفقراء الی الله، یعنی در بود خدا بود خودت را میتونی بیابی. خدا رحمت کنه علامه را در کتاب رسالت الولایه. خب من اینا رو دارم برای چی؟ برای شما در میون میذارم. مجبور شدم اینا رو بگم که بیابید که ای انسان‌های آخر الزمانی، به وسعت حضوری که حضرت سجاد خبر دادن که انسان‌های آخر الزمانی را سوره قل هو الله احد را براش نازل کرد خداوند، و قل هو الله احد یعنی این که در عین این که او را احدی می‌یابید، در آغوش او خود را به سوی او می‌یابید. خب پس اگه شما علم آدم اسماء کلها، پس چرا نیستی؟ خب بشو، بشو با انقلاب اسلامی میشی. اگه میرسیدم برادون میگفتم شما فکر کردید که میشد آدم حججی نباشد و برای حججی اشک بریزه؟ من داستانها دارم از شهید حججی. چون میشه که نمیدونم شما چی میافتید وقتی اصلا همین که من نمیتونستم اون وقت که به خصوص سرزنده تر بود و یادش نمیتونستم اسمش هم بیارم، چه نسبتیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن. این که گوید از این رازی که پیش اومد، من چه نسبتی با حجاجی و شهید حاج قاسم داشتم؟ پیشم بودن، من بودم. تو سر مزار حاج قاسم عرایزی داشتم، عنوانش همین بود: ما همه حاج قاسمیم. آخر زمانی را دارم هنش برادون در میام میذارم. بنا شد من فقط یه چشماندازی بگم، اگه بخوام اینا را جمع کنم و مقالش کنم که دیگه نمیتونم که. خب حالا چی شد با این همه حرافیام؟ حرافیام این شد که ما با حسین میخواستم به اینجا برسم، با حسین و یارانی که متوجه نقش تاریخی خودشون شدند و اونجوری در عین الیقین تاریخی قرار گرفتند، می توانیم تاریخ خودمون را از جنس تاریخ انقلاب اسلامی شهید حججی ها و حاج قاسم ها بکنیم، تا معنای حضور جهانی خودمون را در این تاریخ حس کنیم و دو دروغ به خودمون نگیم. دیدین اون دو تا دروغ که گفتم؟ نمی توانی در قرون وسطای عقاید خودتون زندگی کنید و نمی توانی در جهان مدرن، میخوای بگم سکولار میگم ولی این واژه ها خیلی برام رسانیست، جهان مدرنی که در خدا درش غایب است، نه نمیتونید در هر کدام اینا باشین، خودتون نیستین. شما در فرازین حضور تاریخی انقلاب اسلامی هستید. حالا حرفم یه یاد داشتایی کردم، ببین فایده داره بخونم یا دیگه بس دونه. اینجور من یاد داشت کردم: وسعت و ظرفیت انسان. ملاحظه می کنید که یاران حضرت ابا عبدالله علیه السلام که حضرت را ترک نکرده بودند و تاریخ و تاریختن آخرین قطره خون خود در کنار آن حضرت ایستاده بودند، دو نوع بودن را در خود احساس می کردند. عده‌ای در عین ایمان به حقانیت آن حضرت و ایمان به قیامت و امید به رستگاری به جهت یاری رساندن به امام واسدن مبارزه کردن. نمیخونم. یه عده‌ای نه، همون که عرض کردم، اینها میخوان با حسین علیه السلام در تاریخ باشن. وقتی این تیکش خوبه. حالا اگر شما رسیدید به اینکه تاریخی جلوتونه، اگر تاریخی جلوتونه، برای رسیدن به اون انواری که به سوی شما می آید، ظاهر عبادات کافیست یا شوق عبادات می خواد؟ اینم بد نیست با هم دیگه در میون بگذاریم. شب عاشورا اینا چه کار کردن؟ بلدین دیگه، قوقا کردن. تعبیر عجیبه، میگن مثل زنبور عسل که در کندو از شب تا صبح همینطور. اینا به مناجات نشسته بودن دیگه، بلدین دیگه، همین عصر تاسوعا حضرت به ابوالفضل فرمودن که بگو ما شبا میخوان. من یکی از عرایزم این بوده، شب عاشورا چه خبره؟ رفقا، اگر متوجه باشید در تاریخ جدیدی هستید، شیون و اشکی برای اینکه این اجمال آینده به سوی شما بیاید و شما حس کنید این آینده را، میشه عبادات خاص شب عاشورا، میشه عبادات از آن شده. خب پا خوبه، عبادات شبای حمله. نتیجه که میخواستم بگیرم، پس انشاءالله با امام حسین متوجه حقیقتی میشوید که در انقلاب اسلامی جلوی شماست، تا خود را اونطور که هستید بیابید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.